بعد از اون که دانستیم که مراجعه به قرآن ضرورت داره و دانستیم که استفاده از قرآن در سطح ظاهر هم دارای شرایطی هست که از جمله اونها اطلاع کامل از اصول محاوره فقلایی و آشنایی به لغت و صرف و نحو عربی و همچنین احاطه بر خود قرآن برای تفسیر آیه به آیه دیگه و در موارد لازم اطلاع از وقایع تاریخی برای توضیح آیاتی که مربوط به داستانهای تاریخی و مراجعه به روایات معصومین سلام الله علیه اجمعین در تفاصیلی که قرآن خود به خود متعرض آنها نیست و بیان شاه به عهده پیغمبر اکرم واگذار کرده است. البته شرایط دیگری هم هست که با این که مهم هم هستند ولی تفصیلا نمیتونم درباره اونها صحبت بکنم چون بحث استدلالی درباره اونها احتیاج به فرصت زیاد داره و ما در صرف وقت در این دوره دخیل هستیم. از جمله تخلیه ذهن از پیشتاوری ها و همینطور فراهم کردن شرایط روحی و اخلاقی و از جمله تقوا که خود قرآن به این نکات اشاره داره. خودن شبین ان تتقوا الله جعل لكم فرقانا و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و آیات دیگری از این قبیل که اشاره دارد به اینکه استفاده از قرآن مرهون شرایط روحی و اخلاقی خاصی دل باید آماده پذیرش باشد. از آلودگی های روانی برکنار باشه تا معارف قرآنی را به رنگ خودش رنگ نکنه، بی رنگ باشه تا همون رنگی که خود معارف دارد بپذیره، سبقت الله را منعکس کنه، نه این که از خودش هم یه رنگی بهش بزنه، اینه که رنگی داشته باشه که با همون رنگ خودش مفاهیم اسلامی را رنگ بکنه. ولی بحث تفصیلی در میاره اینها احتیاج داره به یک مقدماتی که در این فرصت کوتاه فراهم نمیشه. در حال حالا که بنا گذاشتیم ما از معارف قرآن استفاده کنیم و طبعا هم در اون که خودمون تحقیق نکردیم یا اهلش نبودیم و یا فرصتش نداشتیم، میبایست از کسانی که زحمت کشیدند و این بار را بر دوش کشیدند از اونها استفاده کنیم. و اگر در این زمینه نارسایی هایی وجود داشته باشه باز بر اهل فن هست که در این راه تلاش پیگیری بکنند و معارف قرآن را در سطح های مختلف، هم سطح عالی، هم سطح متوسط، هم در سطح‌های ابتدایی عرضه کنند تا جامعه ما که تشنه فهم عقاید قرآن هست به وسیله بیانات اساسی سیراب بشه. یه نکته‌ای که در این بحث ما بهش تکیه داریم اینه که میباید سعی کنیم معارف قرآن را در شکل یک نظام و به اصطلاح به طور سیستماتیک عرض کنیم. بدون شک اسلام دارای نظام فکری و عقیدتی خاصی است و این نظام از نقطه آغاز میشه و به مقامی ختم میشه. ما باید رابطه بین مفاهیم اسلامی را کشف کنیم و معارف قرآن را بر اساس اون نظامی که خود اسلام تبیین فرموده عرضه کنیم. از زمانهای قدیم کسانی در صدد برآمدند که معارف قرآنی را دستبندی کنند. نمونه روشنش کتاب هایی است که فقهای ما رضوان الله علیهم به عنوان آیات الاحکام نوشتند، یعنی اون دست از آیات قرآن که مربوط به فقه بوده اونها را استخراج کردند و به صورت کتاب های خاصی در آوردند. کتابی داریم به نام کنز الارکان، کتابی داریم به نام زهد البیان مال مرحوم مقدس اردبیلی و کتاب‌های دیگری از این قبیل. این کارها کم و بیش شده، ولی مجموع معارف قرآن به صورت یک نظام شاید به طور کامل انجام نگرفته. ما که در صدد این هستیم که معارف قرآن را به صورت فشرده عرضه کنیم، ناچار باید ترتیبی بین این مباحث در نظر بگیریم. از کجا شروع کنیم؟ ترتیب بین این مباحث بازگشت به این میکنه که ما مسائل اسلامی را بر چه اساسی تقسیم و دسته‌بندی کنیم. تقسیم معروفی است برای معارف اسلامی، به سه دسته تقسیم شده: یک دسته عقاید و یک دسته اخلاق و یک دسته احکام. ابتدا عقاید را مطرح می کنند، مسائلی که انسان باید بهش معتقد باشه و ایمان داشته باشه، که همون اصول خمسه هست، اصول ثلاثه‌ای که مشترک بین همه این مذاهب اسلام هست به اضافه عدل و امامت که شیعیان معتقد هست. بعد مسئله اخلاق مطرح میشه، صفات نفسانی که انسان باید دارا باشه، همون مسئله تزکیه هست. از دیدگاه قرآن انسان باید دارای چه صفات نفسانی و اخلاقی باشد؟ و بالاخره قسم سوم مربوط میشه به احکام عملی، که چه احکامی را قرآن برای بشر آورده، چه در زمینه مسائل فردی و چه در زمینه مسائل اجتماعی و حتی بین المللی. یه تقسیم معروفی است، در تفسیر المیزان هم مکرر به این تقسیم اشاره شده. تقسیم دیگری میشه کرد برای معارف اسلامی بر اساس بررسی ابعاد وجودی انسان. دیدگاه این تقسیم این است که قرآن برای هدایت و تربیت بشر نازل شده، طبعا اون چرا آورده ارتباط دارد با ابعاد وجودی انسان. پس ما میتونیم معارف قرآن را بر اساس ابعاد وجود انسان دسته‌بندی کنیم. هر یک از این دو تقسیم امتیازی داره و نقطه ضعفی که باز تفسیرن در مقام مقایسه اینا بر نمیام. راه سومی هست که به نظر ما هم با دیدگاه اسلام مناسب تر و اوفق هست و هم امتیازی داره که خود به خود ترتیب مباحث را تعیین می‌کنه. این تقسیمات در واقع تقسیمات عرضی بود، یعنی در کنار هم میگیم معارف قرآن به این سه شاخه یا چند ده شاخه فرض فرمایید تقسیم میشه، همه در کنار هم هست، شاخه هایی که از یک اصل ناشی میشه در عرض هم هست. این تقسیمی که پیشنهاد میکنیم تقسیمی است طولی، یعنی قرآن را مثل یک رودخانه ای که جریان پیدا می کند از یک محلی به محل دیگه که در طول او هست و بعد از اون قرار گرفته در نظر بگیریم. شبیه اون چه اون آیه شریفه می فرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها و احتمل از سیلو زبدن رابیا. خدا آبی از آسمان نازل می فرماید، این آب از کوه سرازیر میشه به صورت یک رودخانه‌ای، به صورت سیلابی از این که در بیابان‌ها جریان پیدا می‌کنه. این رودخانه وقتی جریان پیدا می‌کنه عرضاً پخش نمیشه، اول یه قسمتی رو پر میکنه، از اونجا که رد شد وارد قسمت بعدی و همینطور طولاً مراحل قرار میگیره. به نظر ما میرسه که بهترین است ما معارف قرآن را به صورت مسائلی که در طول هم قرار داره بررسی کنیم و محور اصلی همه این مسائل را الله تبارک و تعالی قرار بده. کسی که آشنایی با قرآن داره، انسی با آیات قرآن داره، میدونه که تمام مسائلی که در قرآن بیان شده نحوه بیان طوری است که متضمن ارتباط اون مسئله با خداست. راجع به خلقت آسمان و زمین صحبت میکنه اما میفرماد خلق الله السماوات و الارض، کیفیت آسمان و زمین، خلقت آفرینش، مبدأش چی بوده، در چه مدتی آفریده شده، به چه صورتی، گاهی آیات متعرض این مطالب هست. اما اینها به عنوان بیان افعال الهی ذکر میشه. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، مثلا تکیه رو این است که خدا را از راه این کار بشناسید، اوست اون کسی که آسمان و زمین را آفرید. وقتی قانونی بیان می‌فرماید، می‌فرماید تلک حدود الله، اینها قوانینی است که خدا تعیین کرده، فلا تعتدوها، ازش تجاوز نکنید. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون یا هم الفاسقون، کسانی که قضاوت نکنند به اون چه خدا نازل کرده. به مذاق ما خیلی آشناتر میاد، نزدیکتر میاد که بفرماید کسی که قضاوت به حق نکنه. داریم هم در یه همچه مسائلی هم، اما تکیه در آیین آیات این است که کسی که قضاوت نکنه به حکمی که خدا فرمود. قانون بیان میکنه، میگه قانونی است که خدا اینجور بیان میکنه. راجع به آفرینش آسمان و زمین صحبت میکنه، میگه خدا اون خدایی است که آسمان و زمین را چنین آفرید. راجع به اخلاق صحبت میکنه، بعد میگه ان الله یحب الصابرین، یحب المقتصدین، لا یحب المفسدین. خدا آدم های شکیبا را دوست داره. تربیت اسلامی در این که مردم را دعوت بکنه به اخلاق صالح، میگه خدا این کار را دوست داره. اخلاق منهای ارتباط با خدا نیست. وقتی کسانی مثلا کارهای بدی میکنن، میخواد اون را مذمت کنه، مردم را برحذر بذاره از اخلاق بدی، میگه ان الله لا يحب المفسدين، اگه این کار بکنید خدا دوستتون نمیده. در تمام مراحل ارتباط مسائلی که طرح میشه با خدا قطع میشه. همه جا محور اصلی الله هست، یا معرفی خداست، صفات خداست، افعال خداست، مخلوقات خداست، قوانین خداست، اخلاقی است که خدا میپسنده، اخلاقی است که خدا نمیپسنده، سنت هایی است که خدا در جامعه اجرا میکند. محور همه مباحث الله است. این یه نوع بیان خاصی است و قرآن به این عنایت داده. بنابراین خوب است که ما هم محور بحث ها را در معارف قرآن الله کنیم، بحث را از الله شروع کنیم و همینطور از مرحلهی به مرحله دیگه بگذاریم، که هر یک مرحلهی منطقا مقدم است بر مرحله بعدی و رابطه طبیعی بین اینها وجود داره. به نظر میرسه که این نه تقسیم بندی برای معارف قرآن انسبه. بر این اساس ما معارف قرآن را به 10 دسته کلی تقسیم میدونیم. دسته اول آیات خداشناسی. در اینجا بحث میکنیم از آیاتی که درباره معرفت خدا و توحید، یگانگی خدا و صفات الهی وارد شده، و در همه این بحث ها سعی میکنیم که جامع ترین آیات را مطرح کنیم و بیانی ساده و فشرده در توضیح آنها عرض کنیم، تا بلکه به توفیق الهی بتونیم یک نظام کاملی از معارف اسلام را ولو فهرستوار از قرآن عرضه کرده میشه. این بحث خداشناسی است. البته در اینجا مسائلی مطرح میشه که آیا خداشناسی فطری است یا نه، فطری یعنی چی، آیا در قرآن استدلال عقلی برای خدا هم شده یا نه، اگه شده از چه قبیل هست. اینجور مسائل هم کم و بیش مطرح میشه. تا میرسیم به افعال الهی. کارهای خدا یک ویژگی هایی داره، یه سلسله مسائلی در رابطه با افعال الهی در قرآن مطرح شده که اونها را به نام بخش افعال کلی الهی مطرح می کنیم. تا اینجا بحث خداشناسی تمام میشه. خب وقتی افعال الهی مطرح شد، به این نتیجه می رسیم که کلیه افعال الهی تحت دو عنوان در میاد، یکی خلق و یکی تدبیر. بنابراین به طور طبیعی بعد از بحث خداشناسی باید چی رو مطرح کنیم؟ آفرینش رو مطرح کنیم. کلی افعال الهی در خداشناسی مطرح میشه. حالا ببینیم چی آفریده خدا. بخش دوم میشه جهان شناسی. این جهان خلقتی که مخلوق خدا هست و افعال الهی در او تبلور پیدا میکنه، اون را میخوایم بشناسیم. آیاتی هست در زمینه شناخت جهان که در اونجا خواهیم گفت که هدف از طرح این مسائل جهان شناسی در قرآن چیه. و از اسلوب بیانش و لهجه تکلم قرآن در اونجا به دست خواهیم آورد که چرا قرآن متعرض مسائل جهانشناسی شدید. خب میرسیم به آیاتی که خدا آسمان و زمین رو عرض کنم که پدیده های جوی و ارضی را آفریده و هر کدوم به گونه‌ای و دارای ویژگی هایی است که قرآن بعضی از اونها را روش انگوش گذاشتید. تا میرسیم به آفرینش انسان، بخش سوم مطرح میشه، بخش انسان شناسی. ملاحظه میفرمایید که هر بخشی در واقع خودش از بخش قبلی منشعب میشه، به یک مقطعی میرسه که عنوان جدیدی میپذیره. ولا همه بخش‌های قرآن را ما میتونیم تحت عنوان خداشناسی مطرح کنیم. حتی بیان احکام حقوقی اقتصادی، اونها هم از اون جهتی که حدودی است که خدا تعیین فرموده میشه در خداشناسی مطرح کنیم. اما به یک مقطعی میرسیم که یک عنوان چشمگیری است برای ما، از اونجا بخش دوم را شروع میکنیم، چنان که از افعال الهی منتقل شدیم به آفرینش جهان، بعد آفرینش انسان. بخش سوم ما انسان شناسی خواهد بود. ویژگی های انسان داره که سایر مخلوقات ندارند. عمده ویژگی های انسان که روش تکیه میشه مسئله اختیار و آزادی انسان هست که شرایطی دارد و نتایجی. برای اینکه انسان بتواند آزادانه فعالیت کنه میبایست آگاهی داشته باشه، قدرت عمل و انتخاب داشته باشه. اگر موجودی مختار هست اما شناخت نداره، آگاهی نداره، خوب و بد رو نمیشناسه، این از اختیارش نمیتونه استفاده کنه. میخواد راه خوب را بره اما بلد نیست. پس برای اینکه از اختیار انسان استفاده بشه میباید آگاهی و شناخت کافی داشته. حالا میدونه چه کاری باید بکنه اما قدرت عمل نداره، زمینه کار براش فراهم نیست. اون هم رفتاری که ناشی از اختیار و انتخاب باشه نمیتونه داشته باشه. خدای متعال در تدبیرش نسبت به انسان هم زمینه شناخت و آگاهی را به صورت‌های گوناگون فراهم می‌کنه و هم زمینه‌های عمل آزاد و ناشی از انتخاب. بخش اولش اتمام حجت به وسیله عقل و وحی. بخش دومش چیزی است که قرآن اون را ابتلا و آزمایش می نامید، یعنی فراهم کردن زمینه فعالیت در چند سو، یا به تعبیر دیگه ایجاد چند راهی ها در سر راه انسان. زمینه ای فراهم کنه که یا انسان سمت راست را انتخاب کنه یا سمت چپ را، یا اگر راه سومی داره راه سوم. تا این زمینه فراهم نشه و انسان در سر چند راهی قرار نگیره، اختیار انسان تبلور پیدا نمی‌کنه. این چیزی است که در لسان قرآن به نام بلا، ابتلا، فتنه، امتحان، اختبار و امثال اینا نامیده شده. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما شما را به خوبی ها و بدی ها می آزماییم، چیزهایی در اختیارتون قرار می دیم که مورد پسندتون هست تا ببینیم رفتارتون نسبت به اونا چجوری. حالاتی شرایطی براتون پیش میاریم که ناخوشایند هست تا ببینیم شما در مقابل اون شرایط چه عکس العملی نشان می دید. مجموع اینها اسمش ابتلا و آزمایشه. به زبان ساده تر خودمون بخواییم عرض بکنیم، باید بگیم فراهم کردن زمینه اختیار آزاد. خب این ویژگی ها مال انسان هست و سرانجام این که زندگی انسان از این مرحله دنیا فراتر میره و به یک مرحله ابدی و جاودانی میپیونده، مسئله معاد مطرح میشه و ضمناً رابطه بین این زندگی و زندگی ابدی هم تبیین میشه که چه رابطه‌ای هست بین این زندگی و اون زندگی، چه رفتاری در اینجا موجب سعادت اونجا خواهد شد یا بلکه. خب وقتی فهمیدیم که سرنوشت نهایی انسان هم یعنی سعادت ابدی یا شقاوت ابدی در گرو اختیار خودشی، ما این که باید با اختیار خودمون بهشت بسازیم یا جهنم بسازیم، اعمال خود ماست که در عالم دیگه به ما برگردونده میشه. خب این مسئله مهمی است برای اینکه راه خوب و بد رو بشناسیم، این شناخت از چه راهی انجام میگیره. بعد از مسئله انسان شناسی به طور کلی، اون چه چشمگیرتر هست و برای ما اهمیت بیشتری داره مسئله شناخت راه. اینجاست که مسئله وحی و نبوت مطرحه که راه‌های عادی که همه انسان‌ها در اختیار دارند برای شناخت مسیر کامل زندگی و جزئیات برنامه زندگی کافی نیست و میبایست راه دیگری وجود داشته باشه که عبارت است از راه وحی که مستقیماً به انبیا القا میشه و به وسیله انبیا در دسترس سایر مردم قرار میگیره. آیاتی که مربوط به وحی و نبوت هست در این بخش چهارم مطرح میشه. بعد از اینکه دانستیم که پیغمبرانی واسطه در ارسال وحی، گرفتن وحی از خدا و رساندن وحی به مردم، ابلاغش به مردم هستند، جای این داره که درباره زندگی اونها در حدی که در قرآن بحث شده اطلاعاتی به دست بیاریم، بشناسیم اینا چه کسانی بودن، زندگیشون به چه منوالی گذشته و قرآن درباره اونها چه مطالبی را عنوان کرده. بخش پنجم میشه راهنما شناسی. در اون بخش اصل وحی و نبوت و خصوصیاتش مطرح میشد. اینجا اشخاصی که حامل وحی بودن، به این مناسبت تاریخ انبیا و تاریخ اقوامی که در ارتباط با انبیا در قرآن مطرح شده بیان خواهد شد. و بد نیست همینجا عرض بکنم که بیانات تاریخی قرآن هم ویژگی خاصی داره. معمولا شاید بشه بگیم 90% یا حتی بیش از 90% از داستانهای تاریخی قرآن در رابطه با انبیا مطرح شده و شاید داستانهای دیگری هم که در ظاهر ارتباط نداره با انبیا، باز اونها هم با دقت ببینیم بی ارتباط نیست. یعنی بیان تاریخی قرآن هم در رابطه با آموزش و پرورش انسان و هدف انبیا، نه اینکه یک مجموعه اطلاعاتی را خواستن ضبط کنن که کسانی از سر مثلا تفنن، تفریح اینا هم رو مطالعه کنند و ببینند در چه زمانی چه جریانی واقع شده. داستانهای تاریخی قرآن هم خودش آموزشه. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. بعد از این که ما انبیا رو شناختیم و در رابطه با زندگی انبیا کتابهایی که بر اونها نازل شده و محتویات این کتاب ها در حدی که در قرآن بیان شده اینها را دانستیم، نوبت میرسه به شناخت کتابی که بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. طبیعتاً ما به عنوان مسلمان نسبت به این مطلب حساسیت خاصی داریم. از اینجاست که مطلع جدیدی برای ما مطرح میشه. قرآن شناسی برای ما خودش مسئله است. آیاتی در قرآن داریم در وصف خود قرآن. قرآن چیه؟ به چه زبانی نازل شده؟ هدف از نزولش چی هست؟ کیفیت نزولش چی بوده؟ چه شرایطی استفاده از قرآن دارد؟ مطالبی از این قبیل. قرآن تحریف نشده، قرآن معجزه هست. اوصافی که برای قرآن ذکر شده در خود قرآن، این هم یه بخش هایی از قرآن. بخش ششم را قرآن شناسی تشکیل. و در اینجاست که محکم و متشابه و تعبیر و مثالی از این قبیل مطرح میشه. تا میرسیم به هدف قرآن، نتیجه بررسی آیات، مطالبی که در اینجا ها مطرح میشه، شکل مطلب و نحوه بیان ممکنه اندکی فرق بشه. این است که در یک بخش اخلاق یا انسانسازی قرآن مطرح میشه که یکی از هدفهای کلی قرآنه، و بعد میرسیم به بخشهایی که جنبه تعلیم داره، یعنی معلوماتی را قرآن در اختیار ما قرار میده. این معلومات باز شاخه‌های مختلفی داره. اینجاست که در واقع یک نوع تقسیم ارضی مطرح میشه. یعنی ما میتونستیم قرآن را به 7 بخش کلی تقسیم کنیم که آخرین بخشش میشد تعلیمات قرآن. ولی این توجه به اینکه این بخش خیلی گسترده است، تعلیمات قرآن را ما به چند بخش خاص تقسیم میکنیم. یکی برنامه‌های عبادی قرآن که رابطه انسان را با خدا و کیفیت تقویت این رابطه را بیان می‌کنه، از قبیل نماز و روزه و حج و قربانی و دعا و مناجات و از این قبیل مسائل. می‌تونیم این بخش را اسمش بگذاریم برنامه‌های عبادی قرآن. یک بخش احکامی است مربوط به خود انسان که اونها را میبایست رعایت بکنه تا به سعادت برسونه. ارتباط با جامعه نداره. اگه یک فرد انسان هم در روی زمین بود، این احکام را میبایست رعایت بکنه. فرض فرمایید که چی حلال است بخوره و چی حرام است نخوره. اگر یک فرد انسان هم در روی زمین بود، مشروبات الکلی نباید بخوره. این مسئله اجتماعی نیست. طیبات ارض، یک فرد انسان هم روی زمین باشه، حلال براش. کلوا من طیبات ما رزقناکم. فرض کنید که گوشت خوک را یک فرد انسان هم روی زمین باشه نباید بخوره. حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. اینها مسائل اجتماعی نیست، احکامی است برای فرد فرد انسان ها نازل شده. اینم یه بخش. و بالاخره بخش اخیر احکام اجتماعی قرآن. خود احکام اجتماعی قرآن به چندین بخش فرعی تقسیم میشه: احکام مدنی، احکام قضایی، احکام جزایی، احکام سیاسی، احکام بین المللی و احکام اقتصادی. همه اینها مسائل اجتماعی قرآن است و درباره اینها آیاتی داریم که مجموعاً احکام اجتماعی قرآن را تشکیل می‌دهد. اگر ما این سیر را شروع کنیم، از خداشناسی شروع کنیم، قدم به قدم بیاییم جلو، در نهایت به چی می‌رسیم؟ به یک جامعه ایدئال که همه چیزهایی که برای اون جامعه لازم است در قرآن بیان شده و اگه ما عمل کنیم اون جامعه را خواهیم داشت. پس نظام فکری اسلام از خداشناسی شروع میشه و به تشکیل جامعه صالح ختم میشه.
در تمام این مراحل هم محور همه این مباحث الله هست. در قسمت اول که خود خدا مورد بحثه، قسمت های دوم هم افعال خدا، آفرینش خدا، انسانسازی خدا، احکامی که خدا برای بشر نازل فرموده در رابطه با فرد و در رابطه با اجتماع، همه اینها نوعی خداشناسی است. پس این تقسیم بر اساس الله محوری است، نه انسان محوری و نه چیز دیگری. از این جهت با هدف قرآن هم سازگار تره. بنابراین به یاری خدا در آینده با این بحث ها را به همین ترتیب شروع می کنیم و ادامه می دیم. در اینجا اگه سوالاتی برادران و فرانده شروع شن مطرح بفرمایند. پاسخ.